بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، در نیم ساعت برنامه مجله شبانگاهی من امیر آرمین و همکاران رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لیلی سعد برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام. نخست وزیر عراق از طرفداران مقتدی صدر خواست به تحریم کابینه و دولت عراق خاتمه دهند. مقتدی صدر قصد دارد ائتلافی را علیه حضور آمریکا در عراق در پارلمان این کشور ایجاد کند. در همین حال جسد 86 نفر در گوشه و کنار بغداد پیدا شد. رهبران شیعه عراقی به عربستان سعودی اعتراض کردند. اعتراض رهبران شیعه عراقی به سخنان یک مقام عربستان سعودی بود که گفته است در صورت خروج آمریکا از عراق، ریاض از سنی مذهبان این کشور حمایت خواهد کرد. کاندلیزا رایز از اسرائیل و فلسطینیان خواست بر تلاش‌ها به منظور رسیدن به صلح پایدار بیفزایند. وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس با مقام‌های اسرائیلی دیدار کرد و سرانجام اینکه نشست نمایندگان بیش از 50 جامعه مدنی عرب همزمان با نشست نمایندگان گروه 8 و مقام‌های عرب برگزار شد.
سرخط خبرها را شنیدید. با سپاس از لیلی سطر. در برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گزارش هایی داریم از ایران و جهان. پایان دیدار رهبران عراق و آمریکا، گزارشی از سخنان دو رهبر. قطع آب هیرمند از افغانستان به روی ایران، ضعف سیاسی و سیاست خارجی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی. گفتگو با دکتر محسن سازدار. شگرد تازه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سفرنامه نویسی به جای اعتراف تلویزیونی. گفتاری از مهرانگیز کار. دیدار دو جانبه نخست وزیر عراق با رئیس جمهوری آمریکا در عمان پایتخت اردن پایان یافت و نوری مالکی پس از گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران در کنفرانس مشترک خبری با جورج بوش عمان را به مقصد بغداد ترک کرد. نوری مالکی گفت دو طرف توافق کردند با استفاده از اقتدار حکومت با شبه نظامیانی که صد راهن مقابله شود. نوری مالکی تندروها را دردسرسازانی نامید که تا پیروزی نهایی باید با آنان مقابله کرد. نوری مالکی به این سخنان مقام‌های عربستان سعودی کشور همسایه نیز واکنش نشان داد که گفتند در صورت ادامه خشونت‌ها از سنی مذهبان عراق پشتیبانی خواهند کرد. آقای مالکی در این باره گفت ما زبانی را که به دستاویز دفاع از این یا آن فرقه از مداخله در عراق سخن بگوید به هیچ وجه مدارا نخواهیم کرد. به گزارشی در باره دیدار دو رهبر عراق و آمریکا گوش میکنیم از مریم احمدی.
نوری مالکی در پی دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت آماده همکاری با همسایگانی است که از دولت وحدت ملی حمایت میکنند.
نتعامل مع كل الذين يؤمنون بضرورة التواصل والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في العراق من دول الجوار الإقليمي.
ما آماده ایم با هر کسی که خواهان و معتقد به همکاری با دولت وحدت ملی است همکاری کنیم، خاصه با همسایگانمان. عراق به عراقی ها تعلق دارد، مرزهایش باید امن شود و کسی نتواند در امور داخلی ما مداخله کند.
العراق للعراقيين وحدوده مصانة لا يمكن ان نسمح لاحد التجاوز عليها او التدخل في شؤوننا الداخليه.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز به دنبال دیدار دو جانبه با نخست وزیر عراق در سخنان مفصلی به خبرنگاران گفت دولت او از عراق یک پارچه حمایت میکند و این امر مرهون حفظ و استقرار دموکراسی در این کشور است.
Success in Iraq requires a united Iraq where democracy is preserved.
موفقیت در عراق مستلزم وجود عراق یک پارچه است که دموکراسی در آن حفظ شود، حکومت قانون به اجرا درآید و حقوق اقلیت‌ها محترم شمرده شود.
The rule of law prevails and minority rights are respected.
آقای بوش به خبرنگاران گفت عراق باید به امنیت کامل دست یابد. نیروهای امنیتی این کشور باید آموزش داده شوند و عناصر ناباب از صف نیروهای امنیتی و ارتش عراق اخراج کردند و این همه مستلزم آشتی گروه‌های قومی و دینی است.
In the long term, security in Iraq requires reconciliation among Iraq's different ethnic and religious communities.
در بلند مدت امنیت عراق مستلزم آشتی گروه‌های متفاوت قومی و دینی است، چیزی که اکثریت عظیم عراقی‌ها خواهان آنند.
Something the overwhelming majority of Iraqis want.
رئیس جمهوری آمریکا در مخالفت ضمنی با آن دسته از مخالفان داخلی از حزب دموکرات و نیز برخی کشورهای همسایه عراق نظیر ایران و سوریه که خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراقند گفت خروج پیش از موقع بر جسارت تروریست ها و تندروها می افزاید.
In my judgment, if we were to leave before the job is done, it would only embolden terrorists. It would only embolden the extremists.
به نظر من خروج ما پیش از انجام مأموریت تروریست ها را جسور می کند، موجب گستاخی تندروها می شود و امید میلیون ها مردمی را که خواهان زندگی در جامعه آزادند برباد می دهد.
It would dash the hopes of millions of people who want to live in a free society.
امیر کویت هم مانند جورج بوش بران است که خروج سربازان آمریکایی در عراق در حال حاضر کشور را به جنگ داخلی می کشاند. شیخ صباح به روزنامه فیگارو گفته است در شرایط جاری خروج سربازان آمریکایی از عراق به هیچ روی ثبات را به کشور باز نمی گرداند. برعکس اوضاع وخیم‌تر می شود و کشور وارد آنچنان جنگ داخلی مرگباری می شود که همه جهانیان باید بهای آن را بپردازند.
مریم احمدی و گزارش او پیرامون پایان دیدار رهبران عراق و آمریکا در عمان پایتخت اردن. سفر جورج بوش به اردن برای سازمان دیدبان حقوق و بشر هم فرصتی فراهم آورد تا بکوشد وضعیت پناهجویان عراقی در اردن را در کانون توجه قرار دهد. این سازمان حقوق و بشری که مقر آن در نیویورک است از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است به دولت اردن برای حمایت از پناهندگان عراقی یاری کند و از دولت این کشور بخواهد پناهجویان عراقی را وادار به بازگشت اجباری به عراق نکند. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش 110 صفحه‌ای که این سازمان بین‌المللی حقوق بشر اخیراً منتشر کرده است، صدها هزار پناهنده عراقی در اردن روزانه با خطر دستگیری، پرداخت جریمه و یا اخراج از این کشور روبرو هستند. در این گزارش آمده است در عرض 3 سال گذشته 1 میلیون عراقی به کشورهای همسایه گریختند، اما هیچ کدام از کشورهای همسایه عراق و نه ایالات متحده آمریکا آنها را به عنوان پناهنده نمی‌پذیرد. سازمان نظارت بر حقوق بشر از پرزیدنت بوش خواسته است که در ملاقاتش با عبدالله پادشاه اردن پیشنهاد کمک و مساعدت به دولت اردن برای حمایت از پناهندگان عراقی را بدهد. در همین رابطه کمیساریای عالی حقوق پناهندگان سازمان ملل متحد نیز از کشورهای همسایه عراق خواسته است که به 1 میلیون عراقی اجازه اقامت موقت داده شود. یک زن عراقی اهل نجف و ساکن اردن به این گروه بین‌المللی حقوق بشر گفته است علارغم اینکه شوهرش از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بود، اما او فقط توانسته بود به عنوان کارگر ساختمانی و به طور غیرقانونی در اردن مشغول به کار شود و در اکثر مواقع حقوق خود را در پایان روز هم دریافت نمی کرد و به دلیل عدم داشتن اجازه اقامت نمی توانست به پلیس شکایت کند و بالاخره پلیس او را دستگیر کرد و مستقیما به عراق بازگرداند. و در حال حاضر شوهر این زن به علت سکته قلبی در اثر بمبگذاری تروریست ها تنها و مریض در عراق به سر می برد. این گزارش به گروهی از ایرانیان کرد نیز اشاره کرده است. این گروه 505 نفری ایرانی به دنبال شروع جنگ در عراق وارد اردن می شوند، اما دولت اردن از ورود آنان جلوگیری می کند و در حال حاضر بین 2 مرز عراق و اردن اسکان داده شده اند. این گروه ایرانی کرد تبار در آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1980 به عراق گریخته بودند و در میان 13,000 پناهنده ایرانی در کمپ التاش نزدیک رمادی در استان انبار عراق به مدت 20 سال ساکن بودند. عده‌ای از این ایرانیان که بعد از بسته شدن مرزها وارد اردن شدند میبایست به شمال عراق برگردند، اما رهبران کرد ایرانی معتقدند که نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران در کردستان در شمال عراق بسیار فعال هستند و با بازگشت ایرانیان به این منطقه آنان با خطر مواجه خواهند شد. این گزارش به سابقه تاریخی مهمان نوازی دولت اردن از پناهندگان اشاره کرده و از این دولت خواسته که این حمایت را در حال حاضر متوقف نکند و به همه پناهندگان عراقی اجازه اقامت موقت داده شود، به خصوص حق رفتن کودکان پناهنده عراقی به مدارس را محترم شمارند.
گزارش الهه هیکس همکار رادیو فردا را می شنیدید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک درباره وضعیت نابسامان پناهجویان در اردن. در حالی که مطبوعات دنیای عرب بزرگترین عنوانهای خود را به دیدار رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوی او با نوری مالکی اختصاص داده اند، دیدار پاپ بنیدیکت 16 هم از ترکیه نیز در صفحه امروز مطبوعات عرب همچنان بازتاب داشته است. برخی از رسانه های عرب ترکیه را به خاطر استقبال گسترده از رهبر کاتولیک های جهان مورد انتقاد قرار دادند. به گزارشی گوش میکنیم از فریده رهبر که نگاهی دارد به مطبوعات جهان عرب در روز پنجشنبه.
روزنامه الشرق الاوسط دیدار پاپ را از ترکیه جنجال برانگیزترین سفر یک رهبر مذهبی در سالهای اخیر دانسته است. این روزنامه به اظهارات چند ماه پیش پاپ و اعتراض بسیاری از مسلمانان به این اظهارات اشاره کرده می نویسد همزمان با دیدار پاپ از ترکیه، نه تنها در این کشور بلکه در چند کشور دیگر در منطقه نیز علیه پاپ اعتراض های تازه‌ای ابراز شد. بسیاری از مسلمانان اظهارات چند ماه پیش پاپ را در بردارنده اهانت به پیامبر اسلام دانستند. پاپ اظهارات خود را نقل قول از متنی قدیمی خواند، اما در عین حال گفت از اینکه گفته های او مسلمانان را رنجانده متاسف است. روزنامه کویتی القبس در گزارش خود پیرامون سفر پاپ به ترکیه نوشت وقت آن است که پاپ در ترکیه به یک پوزش خواهی رسمی در برابر مسلمانان بپردازد. القبس می افزاید در این زمینه مسلمانان ترکیه نماینده همگی مسلمانان هستند. روزنامه مصری الاهرام دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان از ترکیه را بدون هیچ تفسیری بازتاب داده، در حالی که روزنامه تشرین چاپ سوریه ترکیه را به خاطر استقبال از پاپ تلویحاً مورد انتقاد قرار داده است. تشرین می نویسد آنکارا باید بداند استقبال از پاپ به خاطر اظهارات او درباره پیامبر اسلام باعث ناراحتی مسلمانان می شود. در امارات متحده عربی روزنامه الاتحاد در گزارش خود در این زمینه اظهار امیدواری کرده است که انجام دیدارهای پیاپی میان رهبران ادیان مختلف بتواند به سوء تفاهمات مذهبی میان انسانها پایان دهد. الاتحاد با اشاره به کنفرانسی در این زمینه که ماه گذشته در دبی برگزار شد می نویسد تا کمتر از 2 ماه دیگر کنفرانس دیگری از رهبران روحانی مسلمان و مسیحی در دبی برگزار می شود. الایام در بحرین اخبار مربوط به دیدار پاپ از ترکیه را منتشر کرده و از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری ورزیده است. و سرانجام روزنامه از شرق در قطر استقبال ترکیه از پاپ را بخشی از تلاش‌های ترکیه برای جلب نظر اتحادیه اروپا جهت پیوستن ترکیه به این اتحادیه دانسته است.
فریده رهبر نگاهی داشت به رسانه‌های جهان عرب در روز پنجشنبه و واکنش آنها به سفر پاپ بندیکت 16 از ترکیه.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال انتشار خبرهایی دایر بر فعالیت‌های جاسوسی سفارت کانادا در تهران از سوی مقام‌های ایرانی، رسانه‌های این کشور در تحلیل‌های خود ادعاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را ایجاد بحران و اقدام تلافی جویانه علیه کانادا نامیدند که طی چند سال گذشته زیر پا نهادی شدن حقوق بشر در ایران را در سازمان ملل متحد محکوم کرده است. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو.
در شرایطی که بیش از 3 سال است روابط تهران و اتاوا در سردی، تیرگی و جدال لفظی جدی فرو رفته است، درخواست برخی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی برای تعطیلی سفارت کانادا در تهران که آن را لانه جاسوسی خواندند، واکنش برخی رسانه‌های کانادا را برانگیخته است. نشریه کانادایی ترانتو استار در مقاله‌ای به قلم اولیویا وارد می‌نویسد: بالا گرفتن جدال لفظی و ادبیاتی که نمایندگان مجلس ایران به کار گرفتند، یادآور بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 1979 در تهران است. کنت تیلور، سفیر پیشین کانادا در دوران بحران اشغال سفارت آمریکا از سوی دانشجویان خط امام و گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، در این مورد به نشریه ترانتو استار گفته است: این اتهامات مضحک و سرشار از لفاظی‌های بی‌محتوا است. آقای تیلر به خبرنگار ترانتو استار گفته است: هر سفارتی از افرادی که در عمل ماموران رابط سازمان‌های سری هستند استفاده می‌کنند، اما وقتی که سایر کشورهای غربی این ماموریت را بارها بهتر و مجهزتر انجام می‌دهند، برای کانادا دلیلی برای اجرای عملیات جاسوسی در ایران وجود ندارد. وی می‌گوید مقامات تهران آشنایی با منابع این کشور را که در واقع دیپلماسی هوشمندانه است با جاسوسی برابر می‌دانند. این نشریه کانادایی می نویسد برخی ناظران سیاسی اقدام مجلس ایران را به عنوان یک واکنش تلافی جویانه نسبت به اعتراضهای کانادا به قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین می دانند، چرا که این قتل انگیزه قوی برای کانادا پدید آورده است تا وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را در چارچوب قطعنامه‌های پیشنهادی خود در 4 سال گذشته به سازمان ملل ارائه کند. پروفسور هوشنگ حسنیاری، رئیس دپارتمان سیاست و اقتصاد کالج سلطنتی کانادا، به خبرنگار تورنتو استار گفته است: مجلس ایران قدرت مانور چندانی ندارد و تا زمانی که رهبر مهر تایید بر این امر نزند، لانه جاسوسی خواندن سفارت کانادا در تهران به یک بحران دیپلماتیک بدل نخواهد شد. وزارت امور خارجه کانادا کلیه اتهامات مطرح شده را مطلقاً بی‌اساس خوانده است. ترانتو استار می نویسد ناظرانی که روابط تهران و اتاوا را از نزدیک مطالعه می کنند، اظهارات نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی و جاسوس خواندن دیپلمات‌های کانادایی را قدمی نامیمون در روابط ایران و کانادا نامیدند. یک دیپلمات غربی به اولیویا وارد، خبرنگار ترانتو استار، گفته است: بحران جدی پیش روی دو کشور نیست، اما علائم جدی وجود دارند که روابط دو کشور هر روز تیره‌تر و دورتر خواهد شد و تهران در واقع در حال اجرای عملیات تلافی جویانه ای علیه اتاوا است که نشان دهنده خشم این کشور از موضع‌گیری کانادا پیرامون نقض حقوق بشر در ایران است. از سوی دیگر، نشریه محافظه‌کار نشنال پست به نقل از رادنی مور، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا در اتاوا، می نویسد ادعاهای تهران مبنی بر فعالیت‌های جاسوسی سفارت ما در تهران اتهاماتی بی اساس و واهی است. نشنال پست می نویسد یک نماینده لیبرال پارلمان کانادا در سخنرانی خود در مجلس عوام این کشور خواستار پایان دادن به جنایت علیه بشریت که مکرراً در ایران رخ می دهند شده است. نشنال پست به نقل از دن مکتیگ، نماینده لیبرال مجلس عوام کانادا، می نویسد مقامات سفارت برای مطلع کردن دولت و مردم کانادا از وضعیت کشورهایی همچون ایران، شرایط سیاسی کشور را زیر نظر خواهند داشت، اما این فعالیت‌ها تحت هیچ شرایطی زیر عنوان جاسوسی نخواهد گنجید. اتاوا برای اولین بار در سال 1961 میلادی سفارت کانادا در تهران را گشود، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا، روابط دو کشور به تیرگی گرایید و سفارت کانادا در تهران در سال 1980 تعطیل و پس از 8 سال در سال 1988 بار دیگر گشوده شد. مریم اقوامی، ترانتو.
از زمان روی کار آمدن طالبان تا به امروز، دولت افغانستان آب رود هیرمند را به روی ایران بسته و نه تنها دریاچه هامون بر اثر این اقدام خشک شده، بلکه جلگه حاصلخیز سیستان نیز به صحرای خشک تبدیل شده است، در حالی که به موجب قرارداد سال 1350 که توسط امیر عباس هویدا و موسی شفیق نخست وزیران دو کشور به امضا رسید، مقرر شد دو کشور به اندازه برابر از آب رود هیرمند استفاده کنند. غلام علی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر این هفته به سیستان گفت درباره آب رودخانه هیرمند حساس هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگوها با افغانستان گفت امیدواریم با ثبات بیشتر در افغانستان و ایجاد امنیت مسئله آب هیرمند نیز حل شود. در گفتگو با دکتر محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی پرسیدم. با توجه به اینکه این عهدنامه تقسیم آب هیرمن در زمان رژیم گذشته بسته شد و هر دو کشور اون را امضا کردن و به صورت قانون در اومد، این الان وضعیتش چجوریه که ایشون ابراز امیدواری کرده که اگر در افغانستان ثبات برقرار بشه آب هیرمند به این طرف سرازیر بشه؟
من فکر میکنم آقای حداد رئیس قوه مقننه کشور همین کم التفاتی کردن در فرمایشاتشون، برای اینکه مسئله آب هیرمند ربط به امنیت در افغانستان نداره. قصه اینه که افغانها روی رودخونه هیرمند صدی رو احداث کردن به نام سد کجکی. سد بزرگی هم هست، شاید ظرفیت بیش از 1 میلیارد متر مکعب آبگیری داره. همون زمان شاه وقتی این سد رو ایجاد کردند، این مشکل رو هم برای ما ایجاد کردند که آب هیرمند کم شد، دریاچه هامون رو به خشکی رفت، دشت سیستان با بیش از 500 هزار سکنه و شغل اصلی کشاورزی در معرض خشکسالی و فقر و کمبود قرار گرفت. به همین دلیل قراردادی بین دو نخست وزیر دو کشور در 1350 منعقد شد، معروف به قرارداد هویدا شفیق. در اون قرارداد اتفاقا بسیار روشن و دقیق بدون هیچ ابهامی سرنوشت آب هیرمند معلوم شده و خلاصه اون قرارداد اینه که افغانها هر مقدار آب که پشت سد جمع میشه موظفن نصف اون رو آزاد بکنن تا به ایران بیان، و کمیته مشترکی هم هست بر این کار به موجب اون قرارداد باید نظارت بکنه. کنترهایی هم پیش بینی شده که ثبت میکنن، بنابراین قرارداد به هیچ وجه ابهام نداره. اون چه که اتفاق افتاده مسئله است که افغانها در واقع به ما دارن زور میگن، آب سد کجکی رو آزاد نمی کنند به سمت ایران بیاد. چه در زمان حکومت طالبان این اتفاق افتاده و چه در زمان دولت آقای کرزی، و متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی که زورش ظاهراً به مردم میرسه عاجز از این که حتی به همسایه مثل افغانستان قراردادی رو که 35 سال پیش امضا کردند وادار بکنه که بهش متعهد باشه. صحبت از کمیسیون گذاشتن و بررسی کردن و تلاش کردن صحبت بیهوده است. قرارداد روشن و مشخصی است که افغان‌ها ملزم به اجراش هستند. اجازه بدید من یک اصل کلی رو بیان بکنم، و اون اصل کلی به نظر من این است که قدرت حکومت‌ها امروزه از قدرت نظامی تعریف نمیشه. قدرت حکومت‌ها در گرو قدرت ملت‌هاست، و حکومت‌ها هر چه بیشتر با ملت‌های توسعه یافته به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی مجهز باشن، دولت‌ها هم در عرصه جهانی قوی‌ترند. هر چه مشارکت حکومت‌ها در فرایند جهانی شدن مؤثرتر باشه، حضورشون در صحنه جهان بیشتر باشه، در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، در اون حالت کشورها هم مقتدرترند. نه اینکه الان یک میلیتاریزم قلابی، یک نظامیگری افراطی کشور رو فرا گرفته، صبح تا شب از تلویزیون رژه نظامی و تبلیغ بسیج و تبلیغ نظامیگری میشه تا جایی که رهبر مملکت حتی به ستایش نظامیگری میپردازه، گویی که یک دیکتاتور نظامی خوناشام مثلا کشور رو اداره میکنه، حرفایی که ایشون چندی پیش زده. دائما ما داریم این حرکات رو میکنیم، اما به دلیل ضعف مفرطی که کشور رو در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، توسعه ملت، مشارکتشون، دموکراتیک بودن، پشتیبانی ملت از حکومت که حاصلش میبایست و حضور ما در صحنه جهانی باشه، به دلیل این ضعف بزرگ عاجز و ناتوان هستیم از گرفتن حقمون در سیاست خارجی حتی نسبت به همسایه هامون.
دکتر محسن سازگارا در گفتگو با رادیو فردا. ادامه گفتگوی آقای سازگارا درباره ناکارآمدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در سرویس‌های بعدی خبر می‌شنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سفر روزنامه‌نگاران ایرانی به کشورهای خارج و آموزش دیدن این افراد توسط سازمان‌های غیر دولتی هلند و بریتانیا واکنش نشان داد و گفت سفرنامه این روزنامه‌نگاران به زودی منتشر خواهد شد تا مردم بدانند اینها در خارج چه می‌کردند. مهرنگیز کار فعال حقوق بشر با استناد به سخنان وزیر ارشاد میگوید سفرنامه نویسی روزنامه نگاران شگرد تازه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و نوعی اعترافگیری است، چون متوجه شدند اعترافهای تلویزیونی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. عزیزان